سلام، پنجمه اثر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آلیس ویلز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، بر رعایت استقلال کمیسیون های انتخاباتی و تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. در این حال کمیسیون شکایات انتخاباتی بیش از 900 نفر را به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی و نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه می‌شنوید. اما اولتر از همه سید سمی عباس با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروزه لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور و مشاور امنیت ملی آن امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. تفصیل اخبار. وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروز لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی این وزارت نصرت رحیمی به رادیو آزادی گفت در بین قربانیان بسیار افراد ملکی شاملند. یک مسجد و یک مدرسه کاملا تخریب شده. متاسفانه در این حمله معتربم یک طفل کشته و 21 تن دیگر آنها زخمی شدند. همچنان دو سرباز امنیتی کشته و 6 تن آنها مجروح گردیدند. امنیتی سرتیری هم شهیدان شوید او شپخ تن نور تپیان شوید. انفجار امروز در پیشروی قمندانی امنی ولسوالی علی چنگ ولایت لغمان صورت گرفته. به گفته مقامات امنیتی اکثر اطفال زخمی شده کسانی هستند که در نزدیکی قمندانی امنیت در یک مسجد مشغول درس بودند. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. اداره کمک به اطفال ملل متحد یونیسف میگوید در افغانستان بیش از 2 میلیون طفل افغان به خاطر عدم دسترسی به مواد خوراکی سالم به سوء تغذیه مبتلا می باشند. متخصص سوء تغذیه در این اداره زکیه معروفی امروز به رادیو آزادی گفت این اطفال کمتر از 5 سال عمر دارند.
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوء تغذیه حاد رنج می برند و در این جمله 600 هزار از اینا سوء تغذیه حاد شدید دارند.
این خبرها در حال نشر می شوند که امروز 16 اکتبر از روز بین المللی مواد غذایی تجلیل می شود. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. مسئولین وزارت صحت افغانستان می گویند در این دوره کمپاین در 32 ولایت افغانستان 8.5 میلیون طفل کمتر از 5 سال واکسین می شوند. این مسئولین در سال جاری مجموعا 17 مورد بیماری پولیو را در افغانستان ثبت کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور مایک پامپیو و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان گفته است که پیشنهاد آتش بس را هرگز قبول نخواهد کرد. دفتر معاون رئیس جمهور آمریکا در اعلامیه گفته است که مایک پنس روز 7 اکتبر یعنی فردا با اردوغان ملاقات می‌کند و در مورد آتش بس فوری و شرایط مذاکرات در این مورد صحبت خواهد کرد. در همین حال سخنگوی ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پیسکوف امروز از مسکو در کنفرانس تلفنی در مورد عملیات ترکیه در سوریه صحبت کرده است. او میگوید ما به حق ترکیه برای تامین امنیتش احترام میگذاریم، اما انتظار داریم این عملیات هم به اهداف دفاعی و امنیتی ارتباط داشته باشد. همین طوری که رئیس جمهوری روسیه در صحبت تلفنی گفت امیدوار است این عملیات بر روند سیاسی سوریه مانع ایجاد نکند و آن را تخریب نکند. این 8 روز آغاز عملیات نظامی ترکیه علیه قوای گروه دموکراتیک سوریه در شمال سوریه می باشد. در نتیجه این عملیات دست کم 190 هزار نفر از شمال سوریه به فرار مجبور شدند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آستانه تجلیل از 25مین سال روز قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد که به تقریبا 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط میگیرد. نظر به پیشنهاد رئیس جمهور رحمان که امروز 16 اکتبر در صفحه اینترنت وای درج شده، بیش از 3,000 متهم از بازداشتگاه ها رها می شوند و 5,000 نفر دیگر که احکام جزایی آنها حبس را در بر نمی گیرد عفو می گردند. نظر به این پیشنهاد، تحقیقات در مورد 2,000 نفر متوقف می شود و مدت حبس تقریبا 20,000 نفر دیگر کوتاه‌تر می شود. علاوه بر آن، زنانی که به جرایم وزنین دست داده و بیش از 12 سال در زندان بودند، محبوسین مرد بیش از 70 ساله و تمام اتباع خارجی از حبس رها می شوند. و رهبر کره شمالی با اسب سفید به بلندترین کوه این کشور رفت. رسانه های دولتی این کشور امروز 16 اکتبر تصاویر کیم جونگ اون را که بر اسب سفید سوار است و بر کوه به نام پایکتو بلند می شود نشر کردند. او دیده می شود که در قله این کوه که 2750 متر ارتفاع دارد بر این اسب سوار است. رسانه های دولتی از قبل طرفداران کیم گفتند که رهبر کره شمالی پلان عملیات کلان را دارد، ولی در این مورد جزئیات داده نشده است. حرکت کیم، یعنی رفتن با اسب به قله این کوه، در تاریخ انقلاب کوریا یک اقدام بسیار با ارزش می باشد. کیم قبل از این پیش از تصامیم بسیار مهم به این کوه بالا شده بود. به طور مثال در سال 2013 قبل از حکم اعدام کاکایش، در سال 2017 قبل از آزمایش بزرگترین راکت قاره‌پیمای کره شمالی و در سال 2018 قبل از آغاز داخل شدن در یک دیپلماسی با کره جنوبی و آمریکا. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه می شنوید. الیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان برای شمارش تنها رای معتبر دارای اطلاعات بیومتریک را گام مثبت خوانده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر در پیوند به تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
907 مورد دیگر افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند.
امروز 16 اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا در افغانستان. اداره یونیسف گفته سال گذشته 2 میلیون کودک با سوء تغذیه دچار شدند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان ادامه دارد. این بار قرار است در مناطق ناامن کشور نیز راه اندازی شود.
مخصوصا در جایی که امنیت است، کمپاین های ما به شکل خانه به خانه پیش می رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما که مراکز بستری یا کلینیکا تدبیر می شه.
در ادامه برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ناخون پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقع میشه. در روزای چهارشنبه اما خوشوی ما نمیمانه که ما رخچوی کنیم. یا
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک من همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، الیس ویلز، معاون وزیر خارجه امریکا در امور جنوب و مرکز آسیا و دنبال دیدار با رئیس جمهور، رئیس اجرائیه و اعضای کمیسیون های انتخابات افغانستان بر رعایت استقلال این کمیسیون ها و تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری کشور تاکید کرده است. الیس ویلز در صحبت با نمایندگان رسانه ها امروز تصمیم کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها رای معتبر دارای اطلاعات بایومتریک را گام مثبت دانست. جزئیات بیشتر جاوید حسن زاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل پیشکش می‌کند.
الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا، در بخش
آسیای جنوبی و مرکزی میگه که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی از انتخابات شفاف ریاست جمهوری در افغانستان حمایت میکنند. خانم ویلز گفت آنها کارکرد کمیسیون های انتخاباتی را در هنگام انتخابات ریاست جمهوری ستایش کرده و از استقلالیتشان حمایت میکنند. این دیپلمات بلندپایه آمریکا که حالا در کابل حضور دارد میافزاید که هر گونه فشار بالای کمیسیون های انتخاباتی پذیرفتنی نیست.
I underscored that we support the IEC
and EDC. من نگرانی ها در مورد تقلب احتمالی را یادآور شدم و از کمیسیون های انتخاباتی خواستم که با انتشار شفاف و منظم اطلاعات درباره سوال های مطرح درباره نگرانی ها اعتماد بر روند انتخابات را افزایش دهند. این امر شامل اطلاعات دقیق درباره شمار دقیق مراکز رایگیری می شود که در روز انتخابات باز یا بسته بودند. همچنین دلایل بسته بودن را رایگیری می شود. خانم ویلز می گوید در مورد شفافیت انتخابات با رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز گفتگو کرده است و می گوید رهبران حکومت نیز روی نتایج شفاف انتخابات تاکید دارند. معاون وزارت خارجه آمریکا در بخش آسیای جنوبی و مرکزی همچنان پیشرفت‌های اخیر در افغانستان را ستایش می‌کند و می‌افزاید که افغان‌ها با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما دستاوردهای اخیرشان در این بخش امیدوارکننده است. خانم ویلز همچنان روی نقش آمریکا در خصوص تامین صلح پایدار در افغانستان تاکید کرده و گفت آمریکا برای برقراری یک افغانستان باثبات دوشادوش افغان‌ها کار می‌کند. این در حالی است که ویلز با رهبران حکومت افغانستان نیز ملاقات کرده و در این ملاقات بر علاوه انتخابات روی موضوعات صلح نیز بحث و گفتگو کرده است. ارگ روز گذشته در یک خبرنامه نوشته بود که رئیس جمهور غنی در ملاقات با معاون وزارت خارجه آمریکا گفته است که باید به فیصله کمیسیون‌های مستقل انتخابات احترام گذاشته شود و هیچ یک از نامزدان قبل از وقت اعلام پیروزی نکنند. ریاست اجرایی هم گفته است که عبدالله عبدالله در ملاقات با خانم ویلز گفته است انتخابات شفاف و عادلانه می تواند راه را برای افغانستان باثبات و پیشرفته باز کند. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
شنیدید که آلیس ویلز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور جنوب و مرکز آسیا، بر رعایت استقلال کمیسیون‌های انتخاباتی و تامین شفافیت آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده. در این حال شمار از کارشناسان سیاسی می‌گویند از سرگیری گفتگوهای صلح و تامین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از اجندای اصلی بحث آلیس ویلز با رهبران حکومت وحدت ملی و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان بوده. فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان، نیز میگوید که آمریکا تلاش دارد تا برایند انتخابات ششم میزان شفاف و عادلانه باشد. خانم کوفی در این مورد با همکارم نسیم شفق مصاحبه‌ای کرده که با هم میشنویم.
خب در این شکل نیست که افغانستان هنوز هم از مهمترین بخش سیاست خارجی دولت آمریکا را تشکیل میده و مخصوصا در این آستانه قضایای مهم افغانستان، هم بحث انتخابات و هم بحث آغاز مجدد روند صلح، آمریکا علاقمند است که در قضایا دخیل باشه. من فکر میکنم در بحث کمیسیون های انتخاباتی ما و شما شاهد بودیم که بارها صحبت به این مورد شده که کمیسیون ها باید اطمینان حاصل کنند که شفافیت تضمین میشه و در نتیجه شفافیت یک کاندید به اصطلاح رایش اعلان میشه.
بله خانم کوفی، تجربه وجود دارد در سال 2014 زمانی که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به بنبست رفت، آقای کری که وقت وزیر خارجه آمریکا بود به کابل آمد و یک حکومت وحدت ملی برایند سفر از او بود. حالا مردم به نحو نگرانی دارد که حالا هم پروسه انتخابات است و این بار خانم ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا به کابل سفر کرده. چون این چیز را شما فکر میکنین؟
من فکر نمیکنم. البته در اون زمان یک ضرورت بود. در سال 2014 افغانستان در لبه بحران قرار داشت و ضرورت بود که تیم‌های انتخاباتی از موقف خود کنار بیاین و یک حکومت ائتلافی به اصطلاح شکل بگیره. من فکر میکنم این بار تمام اقدامات لازم تا حد زیاد گرفته شده و کاندیدا دخیل هستند در پروسه شمارش آرا که اطمینانشان حاصل شوه. من فکر نمیکنم که این بار باز آمریکایی‌ها یا کس دیگه پادرمیانی برای ساختن حکومت داشته باشند.
سفر خانم ویلز به کابل تا حد رکرب داره با مسائل انتخاباتی، چی فکر میکنین که تاثیرگذاریش بر شفافیت انتخابات خواهد شد؟
من فکر میکنم که جامعه جهانی یک مکلفیت داره و اون مکلفیت سالیست که پول میپردازن و بیشترین پول هم اتفاقا دولت ایالات متحده آمریکا برای انتخابات پرداخته. اینا باید اطمینان حاصل کنن که نگرانی های کاندیدا شنیده میشن و به اون نگرانی ها جواب معقول و منطقی و مسئولانه توسط کمیسیون های انتخاباتی داده میشن و اون نگرانی ها در روند شمارش آرا در نظر گرفته میشن. فکر میکنم دولت ایالات متحده آمریکا هم شاید علاقه‌مندی باشه که کمیسیون های انتخاباتی مسئولانه برخورد کنن، رای واقعی را نتیجهش بیرون کنن و در نتیجه رای واقعی هر که برنده باشه باز او یک بحث کاملا متفاوت است.
فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باز هم به بحث انتخابات باقی میمانیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید بیش از 900 نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی را هم گفته که فیصله های کمیسیون های ولایتین کمیسیون از زمان نهایی است که استیناف خواهی صورت نگرفته باشد. حمید حکیمی جزئیات بیشتر از کابل فرستاده.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به روز چهارشنبه آمار افرادی را با خبرنگاران در میان گذاشتند که به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی در روز انتخابات ریاست جمهوری به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. این کمیسیون که به روز سه‌شنبه بر روند بررسی تمام شکایات‌ها پایان داد، به روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که صدها نفر به اتهام تقلب و جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. دین محمد عظیمی معاون این کمیسیون میگوید
907 مورد دیگر افرادی هستند که به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند که اینا هم کسانی بودند که با انتخابات تقلب یا جعل معرفی شدند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید در جمع افرادی که به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند اعضای کابینه حکومت نیز شاملند. بر بنیاد معلومات این کمیسیون 4528 شکایت در پیوند به روز انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در 34 ولایت به صدر رسیده است. مسئولان این کمیسیون میگویند تا به حال 4362 شکایت از 32 ولایت به مرکز انتقال یافته و روند فیصله آنها نیز آغاز شده است. 1780 شکایت دیگر نیز به دلیل بی‌بنیاد بودن رد شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان میگوید که آرای 77 محل رأی‌دهی که در روز انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات بسته اعلان شده بود باطل شده است. قاسم الیاسی منشی این کمیسیون درباره فیصله های کمیسیون های ولایتی چنین میگوید:
فیصله های کمیسیون های ولایتی تنها در صورت نهایی است که استیناف خواهی نشده باشد، یعنی از زمانی که ابلاغیه به دست شاکی و به دست مشتکی علیه، یعنی کسی که علیه از او شکایت شده رسیده باشد، تا 3 روز را اونا حق دارند استیناف خواهی بکنند.
بر بنیاد اطلاعات کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر شکایات ها در ولایت کابل و هرات به ثبت رسیده است.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم نشر می شود. با رادیو آزادی باشین تا این برنامه های جالب را بشنوین. 16 اکتبر برابر است با روز جهانی غذا، در حال است که صندوق وجی کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته سال گذشته حدود 2 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان به علت عدم دسترسی به غذای صحی با سوی تغذیه روبرو شدند. به گفته ای اداره از این میان 600,000 کودک با تهدید جدی و تا خطر مرگ مواجهند. همکارم نسیم شفق در این مورد گزارش را تهیه کرده که با صدای گریان یک کودک آغاز میشه.
الیاس کودکی که از سوی تغذیه رنج میبرد و در حال حاضر در یکی از شفاخانه های شهر کابل بستر است. سنگر بیبی مادر او میگوید که الیاس در یک روستای ولایت لغمان به دنیا آمده که باشنده های آن به علت ادامه جنگ در فقر و غربت به سر میبرند.
ما چه فایده است دادم نخیر پرسیدی و پرسیدی.
الیاس از زمان تولدش با چنین وضعیت مواجه بود. زمانی که در لغمان نزد دکتر مراجعه کردیم، دکتر گفت که مادرش باید برایش شیر بدهد. حالا او را اینجا آوردیم.
مادر الیاس میگوید که کودک دیگرش نیز با سوی تغذیه روبرو است و حالت کودکان نرمال را ندارد. بر علاوه الیاس، کودکان زیادی در افغانستان با سوی تغذیه روبرو هستند و در حالت سخت بسر میبرند. صندوق وجهی کودکان سازمان ملل یا یونیسف میگوید که سالانه حدود 2 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان به علت نداشتن دسترسی به غذای مناسب با خطر جدی سوء تغذیه روبرو میباشند. زکیه معروف متخصص بخش غذای یونیسف در افغانستان میگوید که سوء تغذیه اطفال در این کشور آنان را سخت نگران کرده است.
2 میلیون طفل در افغانستان سالانه اینا از انواع مختلف سوی تغذیه حاد رنج میبرن و در این جمله 600 هزار از اینا سوی تغذیه حاد شدید دارن. ای به این معناست که این طفلا به یک حالت عقیق داشته باشن که به حساب ذوب عضلی نامیده میشه، به این معنا که به سوی تغذیه که به شکل پوست استخوان است و اینا از نظر صحی در معرض خطر مرگ و میر قرار دارن.
خانم معروف میگوید که اگر ادارات و نهادهای مرتبط به این موضوع رسیدگی نکنند، این کشور در آینده با فاجعه بشری روبرو خواهد شد. 16 اکتبر در تمام جهان به حیث روز جهانی غذا شناخته شده و در کشورهای گوناگون به این مناسبت نشست‌ها نیز راه اندازی می شود. نگرانی ها در مورد سوء تغذیه کودکان در افغانستان در حال ابراز می شود که به اساس آمار وزارت اقتصاد این کشور در حال حاضر 55% باشندگان افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. در این حال همایون لودین رئیس بخش سوء تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که مراکز درمان سوء تغذیه کودکان در این کشور حالا افزایش یافته است.
به خاطر اینکه ما بتانیم تمام واقعات سوء تغذیه را به وقت تشخیص کنیم و تداوی کنیم، 900 مرکزی که خدمات تداوی سوء تغذیه را عرضه میکردن، این را ما به 13% مراکز تداوی سوء تغذیه ارتقا دادیم که مجانی برایشان خدمات تداوی سوء تغذیه عرضه میکنند.
ادامه درگیری ها، مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح دانش، فقر و عدم آگاهی خانواده ها از عوامل عمده سوء تغذیه کودکان در افغانستان پنداشته می شود. حتی در برخی از گزارش ها پیش از این تذکر یافته که برخی افراد در افغانستان در 24 ساعت یک بار غذا صرف می کنند، غذایی که غیر صحی و بی کیفیت دانسته شده است.
یکی از چالش های دیگری که کودکان در افغانستان با هم دست و پنجه نرم می کنند مرض پولیو یا فلج اطفال است. اما کمپاین 5 روزه ای واکسین که اکنون در افغانستان راه اندازی شده در ساعت نام نیز گفته می شود که تطبیق خواهد شد. مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان می گویند در این دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو 8.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در 32 ولایت کشور تحت پوشش قرار می گیرند. به گفته این مسئولین در سال جاری میلادی 10 واقعه مثبت پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
کمپاین سرتاسری محو پولیو که به تاریخ 22 میزان از سوی وزارت صحت عامه افغانستان آغاز شده است تا 26 میزان ادامه می‌یابد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در این دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو 8 میلیون 500 هزار کودک زیر سن 5 سال در سراسر کشور به استثنای ولایت‌های سمنگان و پنجشیر تحت پوشش قرار می‌گیرند. هدایت الله استانکزی مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت واکسن پولیو حتی در مناطق ناامن که پیش از این محروم بودند نیز تطبیق می‌شود. با گفته آقای استانکزی، واکسن پولیو در صحات امن به گونه خانه به خانه و در صحات ناامن به ویژه در ولایت‌های هلمند، کندهار و اروزگان از طریق مرکزهای صحی تطبیق می‌شود.
مخصوصا در جای که امنیت است و صحات کنترل دولت است، اونجا کمپاین‌های ما به شکل خانه به خانه پیش می‌رود. در یک تعداد ولایات جنوبی کشور ما، مخصوصا در ولایت اروزگان و هلمند و بعضی مناطق کندهار، به شکل مراکز سی یا از طریق مراکز سی یا کلینیکا تطبیق میشه.
آقای استانگزی میگوید مردم در روند تطبیق واکسن پولیو همکار هستند و این دور کمپاینران تاکنون در هیچ منطقه با مشکل مواجه نشده است. مسئول برنامه کمپاین محو پولیو وزارت صحت عامه میافزاید به دلیل مخالفت مخالفان مسلح دولت با تطبیق واکسن پولیو در سال جاری میلادی واقعات مثبت پولیو به 17 مورد رسیده است و آخرین موردی آن هفته گذشته در ولسوالی خوگانی ننگرهار به ثبت رسیده است.
واقع اخیر در ننگرهار ثبت شده که البته یک واقع است. اما از جمله 17 واقعی که ما گفتم 15 واقعی از این در حوزه جنوب کشور است که دلایلش هم بسیار واضح است. اول خود اونجا به شکل ناامنی به شکل بسیار گسترده وجود داره. دومی که تقریبا بیش از 8 ماه مخالفین دولت برای تطبیق برنامه پولیو ممانعت وضع کرده بودند.
در همین حال مسئولان محلی هلمند میگویند که کمپانی واکسن پولیو در صحات تحت کنترل دولت آغاز شده است و در صحات تحت کنترل مخالفان مسلح دولت نیز به زودی آغاز می شود. عمر زواکس خمری والی هلمند بر رادیو آزادی گفت
صحاتی که تحت پوشش دولت است در تمام صحات آغاز شده و پیرانتزی هم بود. صحاتی که در دست دشمن باشده و صحات هم شدن بخاطر.
در سراسر جهان تنها افغانستان و پاکستان و در افغانستان هم بیشتر ولایت‌های جنوبی که هم مرز با پاکستان هند گواهی واقعات مثبت پولیو هند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، معاونش مایک پنس و وزیر خارجه‌اش مایک پومپیو را به انقره می‌فرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه خانه آتش بس در سوریه شوند. این در حال است که اردوغان گفت هرگز دستور آتش بس در سوریه را نخواهد داد. شمال سوریه از 8 روز به ایسا شاهد عملیات تهاجمی ترکیه علیه شورشیان کرد است. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور آمریکا، معاونش، ارشدترین دیپلماتش و مشاور امنیت ملیش را به انقره می فرستد تا از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در حال خواهان آتش بس در سوریه شوند که اردوغان گفته است هرگز در سوریه آتش بس نمی کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، یک روز قبل از این گفت به تاریخ 17 اکتبر با اردوغان دیدار می کند و تعهد آمریکا را در مورد رسیدن به یک توافق فوری آتش بس به وی اراحه می دارد. قرار است پنس را در این سفرش به انقره مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ همراهی کند. رئیس جمهور اردوغان که دیروز در آذربایجان بود، حین ترک باکو در راه انقره به خبرنگاران گفت آمریکا به ما میگوید آتش بس کنید، ولی هرگز آتش بس نخواهیم کرد. دیدار هیئت آمریکایی از انقره دو روز بعد از آن صورت میگیرد که ترامپ تحریمات را بر سی وزیر کابینه ترکیه به شمول وزیر دفاع اولوسی اکار وضع نموده و تعرفه های گمرکی بر واردات فولاد ترکیه به آمریکا را افزایش داد، اقداماتی که دموکرات ها و جمهوری خواهان در ایالات متحده وعده تشدید آن را در برابر ترکیه دادند. سناتور لنزی گراهام جمهوری خواه گفته است اعضای کنگرس امروز بسته از اقدامات علیه ترکیه را اراحه می کنند. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته اعلان خروج نیروها از سرحدات سوریه با ترکیه را کرد و در اعلامیه گفت ایالات متحده در پلان عملیات تهاجمی انقره در سوریه مداخله نخواهد کرد. حدود 1000 نیروی آمریکایی در سوریه که در مناطق شمالی مستقر بودند به محلات دیگر این کشور مستقر شدند. به دنبال آن ملیشه‌های بر رهبری کردها در سوریه به توافق با حکومت سوریه علیه قوای ترکیه رسیدند. روسیه به نوبه خود گفته است اجازه برخورد میان نیروهای حکومتی سوریه و ترکیه را نمی دهد. نماینده خاص کرملین برای سوریه گفته که چنین درگیری بین سوریه و ترکیه کاملا غیر قابل قبول است.
ما
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشا دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر نشر میشه، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان از سید سمی عباس میشنوین.
وزارت داخلی افغانستان میگوید در انفجار امروزی لغمان 30 نفر کشته و زخمی شدند. سخنگوی این وزارت نصرت رحیمی به رادیو آزادی گفت در بین قربانیان بسیار افراد ملکی شاملند. اداره کمک به اطفال ملل متحد یونیسف میگوید در افغانستان بیش از 2 میلیون طفل افغان به خاطر عدم دسترسی به مواد خوراکی سالم به سوی تغذیه مبتلا می باشند. کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا مرض فلج اطفال در مناطق ناامن افغانستان نیز انجام می شود. معاون رئیس جمهور آمریکا مایک پنس با وزیر خارجه این کشور مایک پامپیو و مشاور امنیت ملی رابرت اوبراین امروز در انقره خواهان آتش بس در شمال شرق سوریه خواهند شد. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آستانه تجلیل از 25مین سال روز قانون اساسی این جمهوری آسیای میانه عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد که به تقریبا 30,000 نفر به شمول اتباع خارجی ارتباط دارد. و رهبر کره شمالی با اسب سفید به بلندترین کوه این کشور رفت. حرکت کم یعنی رفتن با اسب به قله این کوه در تاریخ انقلاب کره یک اقدام بسیار با ارزش به شمار می رود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما اکنون چند خبر ورزشی را همکارم فرشته ندا دنبال کرده.
فدراسیون فوتبال افغانستان از سفر تیم ملی فوتسال بانوان کشور به کویت خبر می‌دهد. شمس امینی مسئول مطبوعاتی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت هدف از این سفر آمادگی تیم ملی فوتسال بانوان کشور به خاطر مسابقات مقدماتی قهرمانی فوتسال بانوان آسیا میباشد. آقای امینی همچنان گفت در این سفر بانوان افغانستان در کمپ تمرینی کویت نیز اشتراک می‌کنند.
حضور در یک کمپ تمرینی و دو مسابقه دوستانه با تیم ملی فوتسال کویت میباشد. تیم ملی بانوان افغانستان البته فوتسال امروز و فردا در دو بازی با مساف تیم ملی بانوان کویت.
تیم ملی فوتسال بانوان افغانستان برای یک هفته در کویت به سر میبرند. نهمین دور رقابت‌های تیم ملی پانکرکشن افغانستان آغاز شد. مجیب احمد قاری‌زاده عضو مطبوعات تربیت بدنی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات 300 ورزشکار از 10 ولایت اشتراک کردند. آقای قاری‌زاده میگوید هدف از برگزاری این مسابقات که برای 5 روز ادامه دارد گزینش بازیکن برتر برای عضویت در تیم ملی پانکرکشن میباشد.
این مسابقات حدود 300 ورزشکار اشتراک کردند. در آخر 65 ورزشکار
آقای قاری‌زاده میگوید ورزشکارانی که در پایان این مسابقات برای تیم ملی پانکرکشن انتخاب میشوند بعداً در مسابقات پانکرکشن آسیایی و جهانی نیز اشتراک خواهند کرد. و در مرحله دوم مسابقات لیگ اشپگیزی کرکت در کابل امروز تیم مس عینک تیم بندامیر را شکست داد. در این بازی نخست تیم بندامیر به رهبری راشد خان بیتنگ کرد و در 20 اور با از دست دادن 6 ویکت 157 دوش برای تیم مقابل هدف تعیین کرد. تیم مس عینک به رهبری محمد نبی عیسی خیل توانست در اور 19 به این هدف دست یابد و برنده این بازی شود. در این بازی رحمان الله گربز بازیکن تیم مس عینک 80 دوش انجام داد و افسر زازای بازیکن تیم بندامیر زمین 56 دوش را برام خود ثبت کرد. بازی دوم مرحله دوم این مسابقات ناوقت امروز میان تیم‌های کابل بازان و اسپینغر انجام می‌شود. حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می شود. دوستان شنونده، روز 15 اکتبر که مصادف به روز 23 میزان است، به عنوان روز بزرگداشت از نابینایان و قانون عصای سفید نامگذاری شده است. استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن‌ها پیش متداول بوده است، ولی استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نماد برای شناخت نابینایان بعد از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. در سال 1921 میلادی یک عکاس کشور انگلستان که در اثر یک سانحه بینایی خود را از دست داد، برای در امان بودن از خطر وسایل نقلیه ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که براحتی برای همگان قابل دید باشد را به کار برد. پس از آن دو تن از برجسته‌ترین محققین آمریکایی توانستند قانونی را در 15 روز ماه اکتبر به عنوان قانون عصای سفید به تصویب برسانند و این روز را به بعد به عنوان روز جهانی نابینایان نامگذاری کنند. در این قانون کلیه حقوق اجتماعی فرد نابینا به عنوان عضو از یک جامعه متمدن انعکاس یافته است. بحث امروزی ما هم در مورد افراد دارای معلولیت بینایی است و خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطیهای حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت که خود دارای معلولیت بینایی است، در این بحث ما را همراهی می کند. خب خانم یعقوبی، ابتدا شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که قانون عصای سفید یعنی چی و به چه منظوری تدوین شده است؟
سلام بر شما و سلام بر دوستای عزیز شنونده. تشکر از اینکه مرا به برنامه‌تون دعوت کردیم. قانون عصای سفید تدوینش یک مرحله بسیار زنجیرواری را داشته، یک مرحله بوده. در ابتدای کار در سال 1931 اولین عصا، یعنی اولین عصای سفید ابداع شد. این عصا توسط یک نفر به نام بیکس که او از بریستول انگلیس بود ابداع شد و بعد از او یکمک زمان گذشت تا سال 1937. در سال 1937 دو نفر دیگر که یکیش پزشک بود و یعنی دکتر بود، یکیش هم ریاضیدان، اینا با هم دیگر شیشتن و یک اعلامیه را نوشته کردن در مورد عصای سفید. و بعد از او در سال 1950 قانون عصای سفید تدوین شد که در این قانون توصیه شد که با این قانون با توجه به همو اعلامیه که نوشته شده بود تدوین شد، یعنی با همون نکاتی که از اعلامیه گرفتن تدوین کردن قانون. و در این قانون اومد که کسایی که پشت فرمان موتر هستن و سر موتر هستن، وقتی که عصای سفید میبینن باید با او احترام کنن و راه را بر کسی که معلول بینایی است باز کنن. عابر پیاده که یک نفری که دارای معلولیت بینایی است، یعنی عصای سفید از خود داره او را میبینه، باید به او احترام کنه و اگر مانعی سر راهش هست برداره. در هر جا و به هر وضعیتی که افراد در حال تردد هستن میگردن یا مثلا کار را میخواین انجام بدن، وقتی که عصای سفید میبینن یک علامت باشه برشان که بتونن در او تغییر ایجاد کنن.
روز عصای سفید یعنی چی؟
روز عصای سفید یک فرصت هست خانم جاوید، فرصتی هست به خاطر افراد دارای معلولیت بینایی تبارز بتن توانمندی های خودشان را و بگوین که ما اینقدر توانمندی داریم در یه عرصه. و بحث دیگه، روز عصای سفید فرصتی هست به خاطر دادخواهی از حقوق افراد دارای معلولیت بینایی در تمامی عرصه ها با تمامی ادارات، که ما تلاش کردیم از همین فرصت هم برای دادخواهی و هم برای تبارز توانمندی افراد دارای معلولیت بینایی استفاده بکنیم. شاید برتون یک سوال دیگه هم خلق شد که چرا رنگ عصا سفید است.
بله
من میخوام خدمتتون بگم که عصا به دلیل رنگش سفید است یکی که با عصای کهنسالا اشتباه گرفته نشه، چون وقت با از رنگای چیز استفاده میشد. و دلیل دومش این است که این سفیدی عصا یک علامت است به خاطر شناسایی افراد دارای معلولیت بینایی که مردم اونا رو بشناسن.
درست. خب قسمی که ما گزارشایی داشتیم، شما یک کتابخانه را برای افراد دارای معلولیت بینایی افتتاح کردین، میشه در این باره بگوین که چرا چگونه؟
بله، ما به در واقع در آستانه روز جهانی عصای سفید یک مرکز منبع دسترس پذیر بر افرادی که معلولیت دارن در خوانش و چالش دارن در خواندن، از جمله افراد دارای معلولیت بینایی که تنها شامل نابینایان نمیشه، کسایی که کهنسال هستن، کسایی که دیسلکسیا دارن بله. که نمیتونن خوب بخوانن، تمرکز نمیتونن بکنن وقتی که میخوانن و میخوان بشنون. ما می رقم یک مرکز با 4000 جلد کتاب افتتاح کردیم و این مرکز داشت هم کتابای الکترونیک وجود داره و هم کتابای صوتی یا آدیو وجود داره که دوستای ما میتونن استفاده بکنن. دلیل افتتاح این مرکز این بود که ما میخواستیم که یک الگو و نمونه باشیم تا بتونیم تا سال آینده در تمامی مراکز در افغانستان، در مراکز فرهنگیشان ما کتابخانه داشته باشیم برای کسایی که اختلالات خوانشی دارن. و به همین شکل ما خواستیم که این مرکز منبع را افتتاح بکنیم و امیدوار هستم که در برنامه که ریختیم موفق باشیم و این را به ولایات افغانستان به جایی که ما دفتر صاحبی داریم بتونیم گسترش بدیم.
بسیار عالی.
دوستان شنونده، برنامه ادامه دارد، اما اکنون یک وقفه کوتاه داریم. باز هم با امین موضوع برمیگردیم. موضوع ما اشخاص دارای معلولیت بینایی است و مهمان ما خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب شنوندگان ارجمند، ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و موضوع مورد بحث ما افراد دارای معلولیت بینایی است و مهمان ما خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت است. خب در این بخش خانم یعقوبی، میشه بگوین که کدام مشکلات و چالش ها فرارای افراد دارای معلولیت بینایی قرار دارند؟
دوستایی که دارای معلولیت هستن به طور عام و کسایی که معلولیت بینایی دارن به طور خاص، چالش های زیادی را در زندگی خودشان متأسفانه تجربه میکنن که ای از سطح زندگی فردی شروع میشه تا زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و همیشه کل ادامه داره. خب کارها و تلاش های صورت گرفته. ولایت کمیسیون مستقل حقوق بشر در سالی که ما امروز داشت قرار داریم، یعنی 15 اکتبر تا 15 اکتبر سال آینده، سه بخش ما در نظر گرفتیم که کمتر توجه شده ولی خب مهم است بسیار. یکی چالش در دسترسی منابع، که همطور که شما شاهد بودین ما مرکز منبع افتتاح کردیم. و بحث دوم بحث استخدام هست. بله. که 3% در قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت به روشنی ذکر شده که 3% از کارمندان تمام واحدهای دولتی و غیر دولتی حداقل 3% باید افراد دارای معلولیت باشند که متاسفانه هنوز این تطبیق نشده. و ما در پای این هستیم که ببینیم تا کجا میتونیم تا سال آینده، چقدر میتونیم که اینی میره با ادارات مختلف دادخواهی بکنیم و ببینیم که چقدر ادارات همکاری میکنن که یعنی من عملی شود حداقل تا یک حد. و بحث سوم بحث افتتاح حسابات بانکی هست برای افراد دارای معلولیت بینایی به گونه مستقل. که این باید در پالیسی های دی افغانستان بانک هم که تعدیل صورت بگیره که افراد دارای معلولیت بینایی بتونن مستقلانه حساب باز کنن در بانک ها.
بله.
خب بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه یعقوبی، کمیشنر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری و حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت، از اینکه در برنامه اومدین و دعوت ما را پذیرفتین. بسیار زیاد ممنون شما.
سلام بر شما.
شنونده عزیز، ای بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری که برایتان تقدیم شد. تا برنامه بعد که باز هم با موضوع جدید در خدمت قرار میگیریم، شما را به علای پاک میسپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه حاضر در امتداد لحظه ها این موضوع را به بررسی می کنیم. افغان ها از چی زمان باورمند بعضی شگون ها اند؟
از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام.
عوامل باورمندی به شگون ها در چی است؟
در اکثر کشلاق یک زن موی سفید یک واقعه سرش آمده ده که روزی دوشنبه برادری مثلا.
آیا شگون ها و باورهای مردم کدام صبغه دینی دارد؟
پیغمبر اسلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق.
با رادیو آزاد باشید. دوستان شنونده، افسانه ها و قصه ها و باورها و شگون ها و سنت ها در هر ملت نشان دهنده رویاها، رازها و آرزوهای جمع یک ملت و بنیاد حافظه آنان را تشکیل می‌دهد. آنچی که در اثر گذر زمان و تغییر شرایط سیاسی، مذهبی و اجتماعی دستخوش تغییرات و تحولات می‌شوند. شگون ها که در ادبیات شفاهی افغانستان یکی از بخش های مهمی را در بر می گیرد، شامل عقاید و باورهای رازآمیز مردم درباره رویدادهای گوناگون زندگی از قبیل مبارک و شوم، میمون و نحس، سعادتمند و نکبت، خوشبختی و بدبختی، نیک و بد، خیر و شر، شادی و غم، روشنایی و تاریکی و امثال اینها می باشد. با گفته یک کارشناسان ادبیات، از ایامی که انسان خلق شده امراه با خرافات و باورهای ناپسند زیستند، اما گفته می شود در افغانستان این رسوم ریشه عمیق تری دارد و زنان نسبت به مردان بیشتر به این پدیده ها باورمندند. پروفیسور محمد آصف گلزاد، عضو سابق اکادمی علوم افغانستان، می گوید این فرهنگ عامه از آوان تشکیل جامعه بشری در بین ملیت های مختلف وجود داشته است.
فرهنگ عامه تا جایی که برای بنده معلوم است از آوان تشکل جامعه بشری در بین اقوام و ملیت های مختلف وجود داشته. مثلا امیال در جامعه ما معمول است که وقتی که یک کسی از خانه یک جای مسافر میشه، پشت سر از روی یک مقدار آوا مندازن. وقتی که مرغ بی وقت آزان میده، میگه سرش قطع کنی که این شگون بد داره. یا مثلا وقتی در پیالتون شمعی چای میباشه، میگن که میمان است، میمان قد کوتاست یا قد متوسط یا قد بلند در رقمی که میباشه. یا مثلا خانم ها یا دختر خانم ها وقتی خمیر میکنن، خمیرشان میپره، میگن که میمان میاد خانه ما. و ده ها امتو موضوعات دیگه که شامل فرهنگ عامی ما است. عمدتا امروز یک تعداد از این مسائلی که ما گفتم و امثال از یا کم رنگ شده و یک تعدادش هنوز هم با قوت و عظمت خود باقی است.
شریف نام مستعار زن باشنده کابل میگوید از همان ابتدای عروسی زنان بزرگ خانواده و به خصوص خوشویش برای او گفته است که لباسشویی در روز چهارشنبه و یا هم جروب کردن خانه هنگام شب و ناخن گرفتن دست و پا در یک وقت و انجام بعضی کارهای دیگر برایشان نحس است و بدبختی بار می آورد.
ناخن پای دستتان یک جای نگیرین که غم شادیتان در یک روز واقع میشه. چهارشنبه هم کالاشویی نمیشود. البته می کلانای ما خوشویی ما میگن که کالاشویی در روز چهارشنبه نشوین که شگون بد داره. حتی میگن حضرت محمد که تیر میشه قفاوش در کالای از او میپره و این قسم گپا. به روزای چهارشنبه هم خوشویی ما نمیمانه که ما رخچویی کنیم یا مسافر که میره میگه که جارو نکنین که شگون بد داره. از این گپا دیگه در فامیل ما زیادتر.
گفته میشود این زنان تا حد به این پدیده ها ارزش قائلند که حتی این خرافات مانع انجام کارهایشان شده است. مریم باشنده ولایت تخار میگوید همیشه برای دخترانش گوشزد میکند که نباید جاروب را ایستاده بگذارند و یا هم چهارشنبه ها حمام بکنند، زیرا شگون بد دارد. اما دخترانش قبول نمیکنند و میگویند که در کتاب هایی که آنان خوانده اند این کارها غلط گفته شده.
اینا فرما نمیگیره دختره زمانه دیگه کلگی در چی اختار خروش است دیگه چی بگیم جاروب ایستاده که اینا من گناه داره خوب نیست در خانه ما میگیم از طرف شو ناخن بگیره گناه داره دیگه ما میگیم چهارشنبه سرشویی نکنی میکنیم گناه داره، خاطر میگم شهید داره آدم گناه داره. کی چی میکنن گپ نمیگیرم. ما میکردیم گپ را از قدیم ماندگی گپ را آدم میکرد. حال دیگه کی حال میگن او کتاب دیت گفت کارا را نکنی. این نخون بگیره نقص میرسونه چطور نمیرسن. حال دیگه کی گپ آدم میگیرن.
اما در کنار این زنان کسانی اند که به این پدیده ها باور ندارند و آنها این باورها را جزء خرافات میدانند. لیدا یک تن از محصلان پوهنتون کابل در این مورد گفت با مطالعاتی که دارد میداند این مسائل جنبه علمی و دینی نداشته و او هیچگاه به این گونه باورها اعتقاد ندارد.
مطالعاتی که در کل در این زمینه دارم که این مسائل تمامش هیچ اصلا جنبه علمی اصلا نداره، این عقیده انسان نشون میده و کسی که واقعا اگه در این راستا تحصیل کرده باشه به هیچ عنوان به همچون مسائل باورمند و عقیدتمند نمیباشه. ما جوانا زمانی که تحصیل میکنیم و به یک جای خود رساندیم که حداقل بتونیم که خوب از بد تفکیک بکنیم، باید میخوانمایی که نتونستن بنابر شرایط تحصیل بکنن تا بتونن می خوبه حق از باطل تفکیک بکنن و ما باید به منحص یک جوان کوشش بکنیم تا اینا را ریشه‌کن بکنیم از کشور.
پوهنیار عبدالله کاموال استاد پوهنتون کابل هم با رد این پدیده میگوید چیزی که اصل آن روی علم و منطق استوار نباشد قابل پذیرش نبوده، زیرا این همه باورها از دهن بیرون شده و در ذهن مردم جا به جا شدند.
از ما کده هندی ها بسیار به عقیده است، ایرانی از ما کده زیاد به عقیده است، حتی پنجابی های پاکستان از کده به حدی میرسه که شرک میکنه. در اکثر کشلاک و دهات در یک خانه یک زن موی سفید یا کلان خانه یک واقعه سرش آمده ده که روزی دوشنبه برادری ما سفر میکرد و در سفر به مشکل مواجه شد. دیگه ما به روزی دوشنبه سفر نمیکنیم، میگن روزی دوشنبه برای ما و شما سفر خوب نیست. این خانواده به حالت خودش نمانده، 10 سال 20 سال 50 سال پس این خانه کلان شده و این نقل از یک خانه به دیگه خانه رفته، از دیگه خانه به دیگه خانه رفته. در حقیقت ایکولوژی گفای اوایی است و کدام گپی منطقی و علمی و دینی یا ارزشی نداره.
وی افزود این خرافات عادتها و باورهای باطل و بی اساسی است که در همه جامعه وجود دارد و میار برای شکل دهی زندگی شمار از انسانها شده است. اما پروفیسور گلزاد میگوید اکنون کاروان تمدن بشریت پیشرفت و اختراعات و اکتشافات رشد بسزایی کرده است، بنابراین دیگر بیشتر مردم به این باور نمی کنند که مثلا زمین بر سر شاخ گاو ایستاده و گاو بر پشت ماهی و ماهی در دریاست.
حتی در آخرین منطقی بدوی که ما بریم دیگه کسی به این باور نیست که زمین سر شاخ گاو است و گاو در پشت ماهی است و ماهی سر دریاست. این را دیگه کس قبول نمی کنه. یا مثلا در قدیم مردم تو فکر میکردن خیلی که آفتاب، مهتاب و دیگه سیاره ها جمعن به دور زمین میچرخه و زمین استاد است. اما حالا دیگه این باور دیگه کس قبول نمیکنه. یا مثلا در قدیم ها فکر میکردن که زمین خیلی مسطح است، اما حالا با کروی بودن زمین همه مردم باورمند شدن. امروز تمدن اکثرا این سوالا را حل کرده و جا خالی کرده. امروز تعداد عظیمی باورهای مردمی که البته ذخیره جامعه ماست، یک عده از فرهنگی های ما آستین همت بالا زده و یا را ثبت و ضبط کتاب ها کرده که یک وقت زمان جز تاریخ ما و جز فرهنگ ما می باشه. یک تعدادش به مرور زمان می بره و از بین میره و یک تعداد دیگه شام ما فکر میکنم تا وقتی که سیمرغ و کیمیا نامش باقی است اینا هم باقی خواهد ماند.
به همین ترتیب علمای دینی افغانستان نیز این گونه باورها و عقیده های مردم را خرافات و دور از منطق می دانند. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون در این باره انجام داده است این موضوع بیشتر واضح می شود. آقای کوثر در آغاز گفت عقیده اسلامی عقاید شفافی است که در آن این نوع ابهام وجود ندارد.
عقایدی که برگرفته از خرافات باشه او را مردود شمرده، از جمله می باورهای نادرست مردم که بدشگومی میگیرن و بدفعلی میگیرن در بعضی چیزا، ای با اسلام هیچ رابطه نداره و اسلام مخالف ازی است چون با عقل در تضاد است و هیچ عقیده ناب اسلامی با عقل در تضاد نیست. به می اساس شریعت اسلامی چنین باورهای نادرست را خرافی میدانه و ایرا باورهای غیر دینی تلقی میکنه.
خب در حالی که از لحاظ شرعی خرافات گفته شده، اما قسمی که دیده میشه باز هم در در اکثر مناطق افغانستان به این عقیده و باور هستند. چرا علت چی است؟
متاسفانه ما در سرزمین شرقی که زندگی میکنیم تکاثر ادیان بوده. هندویزم، سیک، بودایی، شمنی، کنفیسوس، اسلام، اینا همه ادیان بودند که در این منطقه به نحوی حکومت کردن و در این منطقه بودند و ما در همسایه بسیار نزدیک هند قرار داریم و هند مجموعه از ادیان است که مملو از خرافات گوناگون و توهمات و وهمه است. این توهمات و وهمه ها متاسفانه سر عقاید برخی ها تاثیر کرده و در همسایگی ما بعضی عقاید وارداتی از اونجاست و بعضی عقاید از قدیم الایام در بین مردم مانده، حتی قبل از اسلام مانده.
چی مشکلات به بار آورده میتونه؟
متاسفانه باورهای خرافی و باورهای نادرست چند شومیت یا چند نحوسیت داره. اولی که جامعه را به یک بی‌باوری، بی‌اعتمادی در یک فضای وهم و ترس میبره. از طرف هم عاطل و باطل ساختن مردم است. سوم هم بعضی از این باورها پرمصرف و پرهزینه است متاسفانه. باورهای خلاف شریعت، باورهایی که مصرف داره و هزینه داره و این چیزی را که شریعت اسلامی نامشروع قلمداد کرده در حقیقت همان اساسات تثبیت شده افعال جاهلیتی بوده که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از مبعوث شدنشان در مکه و رفتنشان به مدینه منوره اونجا مخالف از این بودن. یک سلسله بدشگومی ها و بدفعالی های داشتن. پیغمبر علیه الصلاه و السلام با همه اش مبارزه کرد. پیغمبر علیه السلام میگه جئتکم بشریه سهله سمحا بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا المنافق. ای که شریعت واضح پیغمبر آورده، این باورها متاسفانه که جامعه را به عقب میزنه، جامعه را به یک توهمات و وهمیات میبره، زمینه را برای سحر و جادو مساعد میسازه و زمینه را برای عاطل باطل ساختن امورات اجتماعی مساعد میسازه. فهم دقیق از اسلام یگانه راه مبارزه با چنین اوهامات و خرافات و باورهای نادرست است. دوم، ترویج و تبلیغ اساسات دین که مسئولیت رسانه ها، علمای دینی، اساتید، معلمین و هر آن کسی که در جامعه به عنوان مسئول تلقی میشه مسئولیت و رسالت داره تا اساسات دین و همان مفاهیم والای اسلامی را به زبان مردم مطابق و فهم مردم برای مردم تبلیغ کنن تا مردم بتانن از این واهمه که امروز هستن از این برای
سرزا. تشکر است.
سلامت باشید.
بنابر اظهارات آقای کوثر باید زندگی مسلمانان بر بنیاد آنچی که اسلام گفته است استوار باشد، چون در هیچ یک از چهار منبع اسلام از این خرافات ذکر نشده است و دلیل علمی هم برای انجام آنها وجود ندارد. با امید روشن شدن بیشتر از خانه مردم در این مورد، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.